ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور روسیه دستور داد که نیروهای این کشور به مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین داخل شوند. در این حال رهبران کشورهای غربی هشدار می‌دهند که این اقدام عواقب گسترده برای مسکو خواهد داشت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چند ساعت پیش از این اقدام خود استقلال مناطق جدایی طلب دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. این تصمیم رئیس جمهور روسیه بلافاصله از سوی رهبران کشورهای غربی محکوم شد. هند امروز 10,000 تن گندم به افغانستان میفرستد. بیشو پاراجولی، رئیس برنامه غذایی جهان در هند، دیشب در گفتگو با آل اندیا رادیو از این تصمیم دهلی نو خبر داد. انتظار می رود این 10,000 تن گندم از بندر واگا وارد پاکستان و سپس به افغانستان انتقال داده شود. برنامه غذایی جهان در روز پیش سند همکاری با هند را امضا کرد که بر اساس آن در مجموع 50,000 تن گندم کمکی آن کشور به افغانستان منتقل می شود. قرار است که امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در این نشست ترهی هاکالا نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شمار از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. نیکلسن دیروز در یک رشته پیام‌ها در توییتر گفت که قرار است در نشست امروز در مورد اهمیت افغانستان برای آسیای میانه بحث و گفتگو شود. به گفته او تلاش می‌کنند به این پرسش هم پاسخ دریافت شود که اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند به عنوان یک شریک مؤثر با آسیای میانه همکاری کند. نخستین دیدار تیم ملی کرکت افغانستان با بنگلادش در سلسله از بازی‌ها فردا آغاز می‌شود. قرار است 3 بازی یک روزه بین‌المللی و 2 بازی 20 اووره میان دو تیم برگزار شود. بنگلادش میزبان تمامی 5 بازی خواهد بود. مسئولان کرکت بورد افغانستان پیش از این گفته بودند که ملی پوشان این کشور برای سلسله بازی‌ها با تیم بنگلادش آمادگی زیاد گرفتند. ساعت 9 و 3 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حکومت نروژ از وضعیت بشری افغانستان ابراز نگرانی کرده و با کمک نزدیک به 10 میلیون دلار با نیازمندان افغان تعهد سپرده است. وزارت خارجه نروژ از این کمک دیروز دوشنبه با نشر یک اعلامیه خبر داد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
آنیکن هوتفلد وزیر خارجه نروژ گفته که وضعیت بشری در افغانستان خیلی جدی است و کشورش به امین خاطر کمک‌ها با نیازمندان افغان را افزایش می‌دهد. با گفته هوتفلد، نروژ کمک‌های اضافی معادل نزدیک به 10 میلیون دلار را به افغانستان می‌فرستد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نروژ برای جلوگیری از بحران بشری کمک 29 میلیون دلاری را با نیازمندان این کشور اعلام کرده بود. در اعلامیه وزارت خارجه نروژ آمده که 10 میلیون دلار تازه وعده شده از طریق چندین نهاد خیریه این کشور از جمله شورای مهاجرت نروژ، مؤسسه صلیب سرخ این کشور و چند نهاد دیگر در افغانستان مصرف خواهد شد. در ادامه به نقل از وزیر خارجه آمده که نروژ پس از آن برای افزایش کمکات تصمیم گرفت که معلومات را در مورد وضعیت نگران کننده افغانستان به دست آورد. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 24 میلیون تن در افغانستان بنابر نبود مواد غذایی کافی با تهدید قحطی روبرواند و امسال به کمک‌های فوری نیاز دارند. این سازمان همچنان هشدار داده است که شاید تا 1 میلیون کودک بنابر سوی تغذیه جان بسپارند. سازمان ملل خواهان انسجام فوری کمک‌ها برای افغانستان شده تا از بحران بشری جلوگیری شود. وزیر خارجه نروژ هم گفته که همه باید جلو سقوط سکتورهای اساسی از جمله صحت و معارف را در افغانستان بگیرند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شماری از باشندگان کابل میگویند پرچمی دوامدار برق مشکلات زیاد به بار آورده است. آنها ادعا میکنند که در یک شبانه روز تنها برای چند ساعت معدود برق دارند. مسئولان شرکت برشنا اما میگویند که این معضل کوتاه مدت است و تلاش‌ها برای حل آن جریان دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار از شهریان کابل از کمبود برق و پرچاوی‌های دوامدار برق در این شهر شکایت دارند. مینا، یکی از ساکنان کابل میگوید در یک شبانه روز تنها برای 2 یا 3 ساعت برق دارند.
پرچاوی ها به حد زیاد است. زنان و مردان که در خانه کار میکنند کمپیوتر و موبایلشان به چارج کافی نیاز داره که یا موبایل و کمپیوترهای خود بیرون از خانه میفرستند تا اینکه چارج کافی داشته باشند و از خانه کار بکنند.
مهرابودین دیگر باشنده کابل میگوید برنامه منظمی برای توزیع عادلانه و منظم برق وجود ندارد.
پرچاوی برق به حد زیاد شده تقسیم اوقات وجود نداره. در 2 شب بعد از دان یا 11 شب بعد نه، پیش از 4 بجه وقت ضرورت مردم میشه بعد وقت برخانه میشه.
اما حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی میگوید که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها برای حل آن ادامه دارد.
کوم پرچوی پاره چی هیوادوال اندیشنه لري دا ستونزه اوجدي نوي لند محالي وي واز د ژمي په موسم کې دا ستونزه را ایجاديږي چې ځینې ساحې اضافه پاره کیږي. نو پر دې اساس باندې نو د برښنا پرچوی کو او دا ستونزه ان شاء الله ژر حل ایجاديږي چې ځینې ساحې اضافه پاره کیږي. نو پر دې اساس باندې نو د برښنا پرچوی کو او دا ستونزه ان شاء الله ژر حلیږي او موږ هڅه کوو چې وکولای شو په لوند لیږي او موږ هڅه کوو چې وکولای شو په لوند شپو کې دا ستونزه تر ډیره رسیدنه وسی.
به گفته مسئولان شرکت برشنا شهر کابل در حال حاضر به 700 مگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 مگاوات برق است و به همین دلیل پرچاوی ها بیشتر شده است. پیش از این شرکت گفته بود که در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را به ارزش 260 میلیون دلار با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کرده است. بر بنیاد این قرارداد 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا گفته بودند که این مقدار برق وارداتی که به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور روسیه 2 منطقه جدای طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. اعلام دیشب ولادیمیر پوتین واکنش های گسترده شماری از کشورهای غربی را به دنبال داشت. کرملین همچنین اعلام کرده که صحبت در مورد دیدار رئیسان جمهور امریکا و روسیه قبل از وقت است. باز هم همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را که در اداره جدایی طلبان طرفدار مسکو قرار دارند به رسمیت شناخته. پوتین در پایان سخنرانی دیشبش سند را امضا کرد که به گفته مسکو از سوی رهبران جدایی طلبان این 2 منطقه برای به رسمیت شناختنشان پیشنهاد شده بود. رئیس جمهور روسیه در این سخنرانی ناتو را متهم کرد که به صورت کامل درخواستهای امنیتی مسکو را نادیده گرفته. تصمیم به رسمیت شناختن لوهانسک و دونتسک از سوی روسیه با واکنش‌های جدی و گسترده به همراه شده. جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه تحریم‌های بیشتر بر روسیه وضع می‌کند. قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن به زودی فرمان اجرایی را صادر خواهد کرد که مانع هر گونه سرمایه گذاری و تجارت شهروندان آمریکایی در مناطق دونتسک و لوهانسک می شود. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفته که اقدام پوتین تخطی آشکار از تمامیت ارضی اوکراین است. همزمان با این کرملین گفته که صحبت در مورد دیدار رئیسان جمهور روسیه و آمریکا پیش از وقت است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز به خبرنگاران در مسکو گفت دیدار پوتین و بایدن ممکن است، اما تنها در صورت که هر دو رهبر آن را ضروری بدانند. قصر سفید گفته دیدار بایدن و پوتین در صورت ممکن است که روسیه با اوکراین حمله نکند. اما نگرانی ها از حمله بر اوکراین و وقوع جنگ تا هنوز در جایش باقی است. لیز تروس وزیر خارجه بریتانیا دیروز از تمامی شهروندان کشورش در اوکراین خواست تا این کشور را ترک کنند.
فکر میکنم که احتمال اشغال خیلی زیاد است. طوری که میبینیم پلانهای پوتین عملی میشود. در هفته گذشته شاید افزایش معلومات نادرست بودیم. من از شهروندان بریتانیا میخواهم که اوکراین را ترک کنند. وضعیت خیلی خطرناک است. جنگ شاید به زودی آغاز شود.
نگرانی های غرب از حمله و اشغال اوکراین پس از آن افزایش یافت که روسیه بیش از 150 هزار نظامیش را در مناطق هممرز با اوکراین مستقر ساخت. روسیه میگوید قصد حمله و اشغال اوکراین را ندارد، اما از ناتو خواسته که برای این کشور عضویت ندهد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اعلامیه گفته که کارمندان زن در دولت در صورت عدم رعایت حجاب شرعی اخراج و منفک خواهند شد. این وزارت گفته که زنان بدون حجاب اجازه ورود به اداره های دولتی را ندارند، اما گفته نشده که منظور از حجاب شرعی این وزارتخانه ها منظور از حجاب شرعی این وزارتخانه چی نوع حجاب است. در اعلامیه این وزارت همچنین آمده که کارمندان دولتی در وزارتخانه ها و ادارات باید نماز را با جماعت بخوانند و استخدام افراد کم سن و کسانی که ریش ندارند در اداره های دولتی ممنوع است. همکارم فرشته نگاه نظر شکریه بارگزی عضو سابق ولسی جرگه و سفیر سابق افغانستان در نروژ را درباره این تصامیم طالبان پرسیده که در پاسخ چنین میگوید.
دیما فکر میکنم طالبان در کنار تبعیض و خشونتی که نسبت به زنها داشتن، مخصوصا در زمانی که اینا اعلان کردند که بانوان به پانتونا رفتن میتونن، دانشگاه ها میتونن برن و در ضمن به وزارت معارف که مکاتب باید شروع شود، آله در پی بهانه های هستن. اولا به نظر ما بسیار جالب است که اعلامیه نشان میده که وزارت امر بالمعروف طالبان حتی صلاحیت داره که به ستر محکمه هم خط و خال بکشه و بگه در اینی چوکات عمل کنین و اینقدر نکنین. اما جالبی از آنچه را که اینا به عنوان احکام شریعت میگن کاملا در مغایرت با شریعت است. اول چقدر چشم خود از این طالبان سطر است که ببینه که دیگه زنها چی پوشیدن و چی نپوشیدن. احکام شرعی به عنوان احکام نیست که با جبر و اکراه تحمیل شود.
به نظر شما نتیجه تصمیم بر کارهای روزمره دفاتر و کارهای رسمی چی خواهد بود؟ چی تأثیر خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم طالبا در پی بهانه هایی هستند که زنها را حذف کنند از نظام افغانستان، همچنان که حذف کردند. و این هم میتونه به عنوان یک بهانه باشه، به دلیل اینکه اینا گفتند در صورت عدم رعایت اینا میتونن به طور اتومات منفک شوند که این نه در قوانین است، نه در اصول است، نه در دین هست. و متاسفانه من فکر میکنم یک برنامه دیگه است، نه تنها بر حذف زنها بلکه بر حذف جوانها از نظام حکومت و حکومتداری. طالبا میخواین همه افغانستان و سیستم افغانستان با اونهای مشبوه بسازن که نه تجربه دارن، نه تحصیل دارن، نه تخصص دارن و هیچگاه هم چیزی را به نام حکومت و کار در حکومت تجربه نکردن. من فکر میکنم این بیان از اینا کاملا در تطابق با احکام دین مقدس اسلام نیست، برخلاف احکام شریعت است. بله. چون اکراه خودش به ضد شریعت است و در ضمن من فکر میکنم این نوعی از تصفیه هست که اینا میخوان نظام افغانستان آری و مبرا از زنان، جوانان و افراد تعلیم یافته و تحصیل کرده باشد.
بارگزی صاحب اگه کوتاه بگوین، خودتان در 20 سال گذشته در افغانستان منیس یک زن فعال سیاسی در بخش های مختلف کار کردین، یک مقایسه کنین که آیا در آن زمان آیا حجاب در دفاتر مراعات نمی شد که اکنون تاکید طالبان قدر سر حجاب شرعی است؟
من فکر میکنم طالبا بس ایجاب نیست. تا زمانی که طالبا خودشان و دیگه مرداد افغانستان چشم خوده سیرت خوده از زنان افغان به دید بعدش بر ندارن، من فکر نکنم که ما از این معزل خلاصیم. اما اجازه بتین وقتی که من میگم در دین اکراه نیست، خواهشم از شما و دیگه همکارامی است که لطفاً احکام طالبا را به عنوان احکام شرعی قلمداد نکنین. یک چیزی است که خود طالبا میگه، اما یک چیزی است که شریعت میگه. در شریعت آنچه را که امروز طالبا به عنوان اوامر شرعی و حجاب میگن که امو پوشاندن روی و یا نقاب کشیدن در روی است، کاملا مکروه است و جایز نیست.
شکریه بارگزای سفیر سابق افغانستان درباره تصمیم اخیر حکومت طالبان در مورد رعایت حجاب در ادارات دولتی ابراز نظر کرد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. مانند گذشته باز هم در روزهای جمعه و سه شنبه مهمان شما هستیم و یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی را پیشکشتان میکنیم. تلاش ما این است تا مطالب جالب و شنیدنی را برای شما جمع‌آوری نموده و تقدیمتان کنیم. امیدواریم شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. اگر با ما باشید این مطالب و گزارش ها را برایتان داریم. داستانی با عنوان خیشتنداری، گزارشی از ولایت جوزجان به بهانه روز بین المللی رادیو که هفته قبل بود.
بیشتر بازارچیان پنج ولسوالی، کسبکاران و تجارت پیشگان شهر آقچه گپ روز را از زبان موسا جارچی می شنیدند.
یک حکایت عاشقانه و مناسبت روز ولنتاین یا روز عاشقان از فرستاده ها.
اما آن جوان عاشق هرگز گوش به حرف آنها نمی داد و دیدار معشوق آنقدر برای او انگیزه به وجود می آورد که تمام سختی ها و ناملایمات را به جان می خرید.
پارچه غزلی از ابوالمعانی بیدل به صدای استاد واصف باختری.
سبا ای پیک مشتاقان، قدم فهمیدن سویش، که رنگم می پردگر می تپدگرد سر کویش.
جالب ها در رسانه ها.
تنها ابزار موفقیت که با یقین به آن نیاز دارید این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید.
یاد نوشته پیرامون نهالشانی در افغانستان.
در کوچه‌ای که درخت است همسایه‌ها با هم مهربان و همکارند، اما در کوچه‌ای که خشک است اغلب بین همسایه‌ها دعوا در می‌گیرد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری‌های ناشی از ضرورت‌ها و تن دادن به تقلید در عالم بی‌سوادی و کم‌سوادی، همه و همه آدم‌های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید تجرید می شوید محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابد. و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. یک داستان کوتاهی واقع شده را به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجع به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطعه بوت بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجع به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطعه را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و 60,000 دلار پول نقد. با تعجب راجی به گودیها و پولها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت: 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت: خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت: هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد: نه، نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت: این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید، ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود.
داستانی بود با عنوان خیشتنداری که با هم شنیدیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنبه گذشته روز بین المللی رادیو بود. میدانید اطلاع رسانی برای مردم از زمانه های خیلی قدیم رواج دارد و حتی شاهان از اوضاع مردم مملکت خود توسط مردم بیکار در شهر با خبر می شدن و این شیوه حتی در قرنهای اخیر نیز رایج بود. امیر عبدالرحمن خان پادشاه 100 و اند قبل کشور بیشترین تصامیم دولتی را از گپها و آوازه های سرچوک توسط مامورین موظف خود آگاه می شد و در این زمین فردی به نام جارچی شهر از سوی شاروالی تعیین می شد و حیوانات گم شده و مالهای تازه وارد تاجران را با صدای بلند در شهر جار می زد و این جارچی ها در شماری از مناطق دور افتاده با پیشرفت تکنولوژی صوتی هم تا دهه‌های قبل در کشور رواج داشت و شاید هنوز هم رواج داشته باشد. همکار ما از شهر آقچه ولایت جوزجان گزارشی دارد در این زمینه که به بهانه روز رادیو به آن گوش می دهیم.
ساتالا
موسی معروف به جارچی مانند یک رادیوی محلی یا به قول برخی ها موثرتر از آن در شهر کوچک صنعتی یاقچه در ولایت جوزجان به مردم خبر رسانی می کرد.
خدمت می کنم یک نفر گوی داره یک نفر یک مایده و چکو می شه ما این پیدا کنم می توی خدمت می کنم در شهروالی هفته ولسوالی هفته پنجانه ولسوالی هفته هر کس که نیزه پیش با می آیا یک نفر کم شو با یک تو شو با.
اما او به تازگی در 63 سالگی از عوارض کرونا درگذشت و مردم محلی از دریافت برخی از اطلاعات تاثیرگذار بر زندگیشان مثل اعلانات تجارتی، سپورتی و فوتی تا حد زیاد بی بهره شدند. شهر آقچه با داشتن 120 هزار نفوس یک رادیوی محلی و 3 هفته‌نامه داشت که بر دنبال بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد بنابر مشکلات اقتصادی فعلا از فعالیت باز ماندند. موسی جارچی از قریه شیرک بود و 20 سال قبل به کار اطلاع رسانی به شیوه خاص خودش در آقچه آغاز کرده بود. او با استفاده از بلندگوی کوچکی که در دست داشت قدم به قدم از کوچه شاروالی گرفته پای پیاده تا مال بازار و شهر کونه اطلاع رسانی می کرد. مردم محلی از او خاطره های خوشی دارند. راز محمد در رسته بزازی شهر آقچه دکان کالا فروشی دارد. او برادی وازادی گفت که کار موسی اطلاع رسانی خبرهایی بود که مردم محلی نمی توانستند از رادیو و یا تلویزیون بشنوند. او افزود که حال در نبود موسی وضعیت تغییر کرده.
موسی جرچی را کلگی می شناخت در شهر آقچه کلگی می شناخت یک آدم خوب بود. اونمو یک چیزگو میشد موسی جرچی را خبر میکد و به کلگی خبر میداد دستی پیدا میشد. هر روزای بازار جر میزد اطراف مردم میامد کل چیز با خبر میکد مردم. جای موسی جرچی را هیچ کس گرفته نتانسته بیچاره پاوت کده. آقچال جرچی هم نداره.
بیشتر بازارچیان 5 ولسوالی کسبکاران و تجارت پیشگان شهر آقچه گپ روز را از زبان موسی جرچی میشنیدند. در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بازار که مردم از اطراف به شهر می آمدند، در بازارهای بیروبار اگر کسی شتر و یا طفل کوچک خود را گم می کرد، موسی جارچی با یک جار زدن پیدا کرده می داد. او دودهه بود که از رخدادهای محل مردم را با خبر می کرد و مردم آقچه هنوز از آن یاد می کنند. با گفته راز محمد، موسی جارچی از همه چیز آگاه بود و در شاروالی آقچه رسمیت داشت. شهریان آقچه می گویند که موسی اغلب بسیاری از اعلانات را در بدل 50 تا 200 افغانی و یا هم تحفه های مثل چپن قدم به قدم جار می زد. نور احمد نوری رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان از شهر آقچه است. او میگوید که موسی جارچی چندین اعلان انجمن قالین آقچه را به شیوه محلی خودش به مردم رسانده بود.
موسی جارچی اعلانات تجارتی ما را به گوش مردم شهر میرسانید و تأثیر آن نسبت به رسانه ها بیشتر بوده، چرا که مردم اطراف به شهر می آمدن زیادتر علاقه به جارچی داشتند.
موسی جارچی در بیرون از شهر آقچه به شهر شبرغان، اندخوی و ولایت سرپل هم می رفت. جارچیگری در شهر آقچه از قدیم رایج بوده. پیش از موسی پدرش جارچی محلی بود، اما جای خالی موسی را هنوز هیچ جارچی دیگری نتوانسته پر کند. او 3 دختر و 2 پسر داشت.
گزارشی از ولایت جوزجان به بهانه روز بین المللی رادیو بود که تقدیمتان شد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
دوشنبه 14 فوریه سال روان که گذشت روز عاشقان بود و یادآور عشق و دوست داشتن. بنابر نوشته یکی از عاشقان، یکی از باشکوه ترین روزها برای ابراز عشق به هر کسی که دوست دارید و این روز پیر و جوان و کوچک و بزرگ ندارد. عشق به فرزند، عشق به مادر، عشق به پدر و محبت به خواهر و برادر و برعکس، همه اینها سمبولی از عشق در این روز زیبا هستند. مجله آزادی هم که یک مجله فرهنگی است، با حرمت به این فرهنگ از این روز با یادهانی از یک حکایت عاشقانه از فیمافی مولانا جلال الدین بلخی عارف متفکر شرق استقبال می کند. این نوشته از صفحه در گستره زندگی برگزیده شده که این حکایت بسیار تأمل برانگیزی درباره یک جوان عاشق. این داستانه که عاشقانه را بانو عفیفه ساکب برای ما برگزیده و خواندن که با سپاس از متصدی صفحه در گستره زندگی و بانو ساکب آن را با هم می شنویم.
عاشقی که به دیدن معشوقش هر شب از یک طرف دریا به آن طرف دیگر دریا می رفت و سحرگاهان بر می گشت و تلاطم ها و امواج خروشان دریا وی را از این کار منع می کرد وجود دارد. دوستان و آشنایان همیشه وی را مورد ملامت قرار می دادند و وی را به خاطر این کار سرزنش می کردند. اما آن جوان عاشق هرگز گوش به حرف آنها نمی داد و دیدار معشوق آنقدر برای او انگیزه به وجود می آورد که تمام سختی ها و ناملایمات را به جان می خرید. شبی از شبها جوان عاشق مثل تمامی شبها از دریا گذشت و به معشوق رسید. همین که معشوقه خود را دید با کمال تعجب پرسید: چرا این چنین خال در چهره خود داری؟ معشوقه او گفت: این خال از روز اول در چهره من بوده و من در عجبم که تو چگونه متوجه نشده ای؟ جوان عاشق گفت: خیر، من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن را ندیده بودم. لحظه دیگر جوان عاشق باز هم با تعجب پرسید: چی شده که در گوشه صورت تو جای خراش و جراحت است؟ معشوقه او گفت: این جراحت از روز اول آشنایی من با تو در چهرم وجود داشته و مربوط به دوران کودکی است و من در تعجبم که تو چطور متوجه نشده ای؟ جوان عاشق می گوید: خیر، من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن جراحت را ندیده بودم. لحظه بعد آن جوان عاشق باز پرسید: چی بر سر دندان پیشین تو آمده؟ گویی شکسته است. معشوقه جواب می دهد: شکستگی دندان پیشین من در اتفاق در دوران کودکی ام رخ داده و از روز اول آشنایی ما بوده و من نمی دانم چرا متوجه نشده بودی. جوان عاشق باز هم همان پاسخ را می دهد. آن جوان ایرادات دیگر از چهره معشوقهش می بیند و بازگو می کند و معشوقه نیز همان جوابها را می گوید. به هر حال هر دو آن شب را با هم به سحر می رسانند و مثل تمام سحرهای پیشین آن جوان عاشق از معشوقه خداحافظی می کند تا از مسیر دریا باز گردد. معشوقهش می گوید: این بار باز نگرد، دریا بسیار پرتلاطم و طوفانی است. جوان عاشق با لبخند می گوید: دریا از این خروشانتر بوده و من آمدم، این تلاطم ها نمی تواند مانع من شود. معشوقش می گوید: آن زمان که دریا طوفانی بود و می آمدی عاشق بودی و این عشق نمی گذاشت هیچ اتفاق برای تو بیفتد، اما دیشب به خاطر هوس آمدی، به همین خاطر تمام بدی ها و ایرادات من را دیدی. از تو تقاضا می کنم بر نگردی، زیرا در دریا غرق می شوی. جوان عاشق قبول نمی کند و باز می گردد و در دریا غرق می شود.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی را می شنویم از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل به صدای استاد واصف باختری که یکی از شنونده های برنامه برای ما فرستادند.
سبا ای پیک مشتاقان قدم فهمیدن سویش، که رنگم می پرد گر می تپد گرد سر کویش. نفس تا می کشم در ناله زنجیر می غلطم، گرفتارم نمی دانم چه مضمون است گی سویش. تو هم ای دیده محو شوق باش و بی خودی ها کن، که عالم خانه آینه است از حیرت رویش. دل یاقوت خون گردیده در حسرت لعلش، رم آهو به خاک افتاده از چشم جادویش. چو سروازات شو یا همچو شم از خیش بیرونا، چو سروازات شو یا همچو شم از خیش بیرونا. بلبگر مصرعی داری ز وصف قطع دل جویش، غبار آلود هستی گر امد تا آسمان بالد، غبار آلود هستی گر همه تا آسمان بالد. چو ماه نو امان روزی خوری عجز است پهلویش. دو روزی پیش از این با یار در یک پیرهن بودم، کنون از هر گلی باید کشیدن منت بویش. غبار آرمیدن بردن از خاک این صحرا، سواد وحشت روشن کنید از چشم آهویش. کباب وحشت اشکم که چون بی دست و پا گردد، بسر غلطیدن زن عرصه بیرون می برد بویش. با وصل از ناتوانی رنج هجران می کشم بی دل، ندارم آنقدر جرأت که چشمی وا کنم تو.
پارچه غزلی از ابوالمعانی بی دل به صدای استاد واصف باختری را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این روزها به سبب اوضاع جنگی و سایر ناامنی ها، مهاجرت اتباع این گونه کشورها و خصوص کشور ما افغانستان افزایش یافته و شماری برای به دست آوردن تابعیت کشور دوم تلاش دارند و مهاجرت های فردی و گروهی روز تا روز رو به فزونی است. مرتبط به این مسئله، خود تابعیت و اصطلاحی بگوییم تابعیت چیست و چه مفهوم دارد و چند نوع است و تابعیت های خونی و خاکی چیست، در جالب های این هفته مطلبی را در زمینه با یک مطلب دیگر با عنوان فرمول موفقیت از نگارش دوست ما ضیاءالدین بیدار برگزیدیم که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
طبیعت چیست و چی نوست؟ نخست انواع طبیعت. اندیشمندان حقوق عرف برای طبیعت انواع و اقسام ذکر کردند که این تقسیم بندی ها بیشتر به منشأ پیدایش طبیعت نظر دارد. طبیعت در واقع رابطه یک فرد با یک دولت و به عبارت به معنای عضویت یک فرد در جمعیت تشکیل دهنده یک دولت است. طبیعت در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود. یک، طبیعت ذاتی. دو، طبیعت اکتسابی. یک، طبیعت ذاتی. طبیعت ذاتی به طبیعت گفته می شود که فرد به محض به دنیا آمدن از مزایای آن برخوردار می شود که به این طبیعت، طبیعت اصلی نیز گفته می شود. این طبیعت به دو قسم به شهروندان عطا می شود: طبیعت خونی، طبیعت خاکی. A. طبیعت خونی. B. طبیعت خاکی. A. طبیعت خونی بدین معناست که فرد طبیعت خود را به سبب طبیعت یکی از والدین خود به هنگام تولد کسب می کند. B. طبیعت خاکی بدین معناست که فرد طبیعت خود را به صرف تولد شدن در کشور مشخص کسب می کند و به طبیعت والدین او ربطه ندارد. دو، در مقابل طبیعت ذاتی، طبیعت اکتسابی قرار دارد و مقصود از آن طبیعتی است که فرد در هنگام تولد کسب نکرده است، ولی بعداً به جهت از جهات یا به دلیل پدید آمدن شرایط آن را کسب کرده است. طبیعت اکتسابی به چند دسته تقسیم می شود؟ یک، طبیعت تحصیلی. طبیعتی که در نتیجه اراده و درخواست فرد متقاضی تحصیل می شود. دو، طبیعت طبیعی. طبیعتی که در نتیجه اراده و درخواست فرد دیگر به وجود می آید. سه، طبیعت تحقیقی. طبیعتی که شخص در نتیجه ازدواج به دست می آورد. چهار، طبیعت اجباری. طبیعتی که بر اثر اشغال و فتح کشور به وسیله کشور دیگر یا تقسیم شدن کشور به کشورهای کوچکتر و بناچار حاصل می شود. پنج، طبیعت افتخاری. طبیعت است که دولت‌ها به صورت استثنایی به بعضی اشخاص بسیار مهم و با پاس تقدیر از خدماتی که ارائه دادند و فعالیت‌هایی که داشتند عطا می‌کنند. 6. طبیعت تجاری. طبیعت است که برخی دولت‌ها به منظور جلب سرمایه برای توسعه اقتصادی کشورشان عطا می‌کنند. 7. طبیعت مذهبی. طبیعت است که برخی دولت‌ها به فرد و افرادی که دارای مذهب خاصی باشند به محض ورود به خاکشان عطا می‌کنند. برخی دیگر طبیعت را به حقیقی، یعنی طبیعت اشخاص حقیقی، و مجازی، طبیعت اشخاص حقوقی و اشیا تقسیم کردند و طبیعت حقیقی را بر اساس زمان پیدایش دولت به طبیعت تأسیسی و استمراری تقسیم کردند. در این تقسیم بندی طبیعت تأسیسی یا به صورت طبیعت حتمی یا به صورت طبیعت پیشنهادی است و طبیعت استمراری نیز دو نوع دارد: طبیعت اصلی یعنی تولدی، مبدأ یا مبدأ، و طبیعت اکتسابی یعنی غیر تولدی یا انشقاقی. و طبیعت اکتسابی خود به چهار دسته تقسیم می شود: طبیعت تحصیلی، طبیعت طبعی، طبیعت تحقیقی و طبیعت اجباری. مطلب جالب و آموزنده دوم از جناب بیدار: فرمول موفقیت. یک تیم موفق فقط یک قلب دارد. فرمول موفقیت را برای شما بیان می کنم، اما اول فرمول شکست را باید دانست. آن این است که بکوشید همه را راضی نگه دارید. تنها ابزار موفقیت که با یقین به آن نیاز دارید صرف نظر از این که کارتان چیست، این است که بیشتر و بهتر از آنچی از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید. نخستین قانون موفقیت تمرکز است. سه جمله برای دستیابی به موفقیت: یک، بیشتر از دیگران بدن. دو، بیشتر از دیگران کار کن. سه، کمتر از دیگران توقع داشته باش. راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خیش قرار دهید. به جای این که سعی کنید مرد یا زن موفق باشید، سعی کنید مرد یا زن ارزش ها باشید. هر موفقیت بزرگ نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرید. مرد عاقل همواره 9 نکته را در نظر دارد: روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگه داشتن و در عین موفقیت عادل و منصف بودن.
جالب ها در رسانه ها بود که رویا معدومی برای شما تقدیم کرد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
زمستان در حال سپری شدن است و بهار با تراوت با سبززاران و درختان سرسبز در حال رسیدن. و اما بهار را با آن زیبایی هایش توصیف می کنیم و صد دریغ که ما وجیبه خود در قبال بهار و سرسبزی را کمتر درک می نماییم. و در آستانه بهار به غرس نهال و مراقبت از آن چون اتبای سایر کشورها توجه به خصوص نداریم. در این هفته دوست گرامی ما دیپلمات کارکشته و با سابقه غلام سخی غیرت یاد نوشته‌ای در این باره در صفحه فیسبوک خود نوشتند که خیلی آموزنده بود. با سپاس از جناب غیرت این مطلب را همکارم جاوید فیضی می خواند.
با کشت 100 میلیون درخت زندگی را رونق بخشیم. می دانید در اگست سال 2019 حبشه اتوپیا در یک روز 350 میلیون درخت کاشت و ریکارد جهانی قائم کرد. کانادا بعد از روسیه بزرگترین ساحه جنگل ها را دارد، در حدود 350 میلیارد درخت. با آن هم تصمیم دارد سالانه 320 میلیون درخت کشت کند. در افریقا کشت درخت یک استقامت اساسی پیشرفت قرار گرفته است. در آسیا اندونزیا سالانه 1 میلیارد درخت کشت می کند، در حالی که بزرگترین جنگل های بارانی جهان پس از برازیل در این سرزمین موقعیت دارد. پاکستان از سال 2015 هر سال 1 میلیارد درخت می کارد. در کشت درخت شاگردان مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، اردو، گروه‌های گوناگون مردم، بزنس و مؤسسات صنعتی و تجارتی فعال شرکت می‌کنند. این پروگرام در پاکستان به حد موفق بود که عمران خان در سال 2018 میلادی کشت طوفان تندوری 10 میلیارد درخت را اعلام نمود. در ایران نیز کشت درخت با شتاب ادامه دارد. هر سال ده‌ها میلیون درخت غرس می‌گردد. امسال در ازبکستان غرس نهال برای کارمندان دولت قبل از آغاز کار دفتری الزامی شده و صدها میلیون درخت شانده می شود. در سایر کشورهای منطقه و همجوار نیست. تا کنون ما فقط جنگل‌های مفید کشور خود را قطع کرده ایم. اکنون بایست قرض خود را به خاک پس بدهیم. به قول دوست از پکتیا، 70% جنگل‌های ارچه، جلغوزه و بلوط قطع شدند. چون این است وضعیت در سایر نقاط کشور.
در جهان طور اوسط برای هر آدم 422 درخت می رسد. گمان می کنم در وطن ما شاید بیش از یک درخت نصیب نشود. خوشبختی یا بدبختی ما در این است که در هیچ امر احصایه نداریم. حتی احصایه برای آنان که در جنگ و یا بدون جنگ کشته شدند. چی رسد بعد درخت. ولی نمی شود توقف کرد. زندگی ادامه دارد. دیگر نباید منتظر بود که دولت چی می گوید. زمان آن فرا رسیده است که مردم بسیج گردند و خود اقدام نمایند و به خاطر خود و فرزندان خود درخت کشت کنند. همین اکنون این پروسه جریان دارد. کشور ما دهقانی است. کشت درخت سنت دیرپای زندگی است. و آنگه تای دو قرن اخیر که پیوسته فقط جنگ و کشمکش های متعدد ما را در هم پیچیده است، در درون هر آدم خشونت و درشتی انبار شده است. با سواد و بی سواد مهربانی و لطف حیات را گویا گم کرده ایم. کشت درخت خشونت ها را کاهش می دهد. دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسی تحقیق کردند که درخت تنش‌زاست. در کوچه‌ای که درخت است همسایه ها با هم مهربان و همکارند، اما در کوچه‌ای که خشک است اغلب بین همسایه ها دعوا در می گیرد. در 20 سال اخیر اندک اندک فکر کشت درخت در بین مردم سرزمین ما جان گرفته است. در هر ولایت ده‌ها و حتی صدها جای نهال وجود دارد. این مؤسسات سالانه میلیون‌ها نهال تولید می‌کنند. بسیاری از درخت‌ها با کشت قلمه می‌روید. تاک، انجیر، انار، سنجد، بید، چنار، سپیدار و غیره. تجربه کردم. در وزارت امور خارجه دو درخت ارغوان بزرگ و زیباست. مقدار تخم این درخت‌ها را گرفتم با یاری باغبان‌های زحمتکش وزارت قوریه ساختیم. نه تنها قوریه ارغوان، تخم ناجو از هرات آوردم. تخم یاسمن از درختان وزارت گرفتیم و تخم شابلوت را از یگانه درخت شابلوت باغ وزارت امور خارجه، گمان میکنم در هیچ جای دیگر شابلوت نداریم، کم کم جمع کردم. این طور چهار قوریه درست شد. به ثمر نشست. صدها نهال این درختان به کارمندان وزارت رسید که در خانه های خود کشت کردند. هر سال روز 8 مارچ دختران و بانوان وزارت را دعوت می کردم به نام خود ناجو غرس کنند. این تجربه را در هرات نیز به همکاری ریاست زراعت تکرار کردیم. در پارک ایکو، زلمیکوت سابقه، نهالستان کلان احداث نمودیم و تخم انواع درخت ها را کاشتیم که هزاران هزار نهال آورد و هنوز هم شاید محصول دهد. کوههای پنشیر و مناطق جنوب و شرق کشور همش سرسبز و پردرخت بودند. در شمال و در غرب وطن ما نیز پروسه ویرانی و تخریب جنگل ها و باغ ها و درختان کنار جاده ها ادامه یافته است. بخش اعظم جنگل های پسته در بادغیس و سمنگان و برخی ولایت های دیگر به تاریخ تعلق دارند. کشت 100 میلیون درخت ممکن و عملی است. افغانستان سرسبز باد. غلام سخی غیرت، دیپلمات با سابقه افغانستان.
یاد نوشته‌ای بود پیرامون نهالشانی در افغانستان از صفحه فیسبوک استاد غلام سخی غیرت دیپلمات با سابقه افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگ دوگانه فرهاد دریا به پایان می رسد. تا شماره دیگر خوشحال بمانید. La 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 la
من نغمه سرای دل عاشق پسرام، من نغمه سرای دل عاشق پسرام. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. نغمه سرای دل عاشق پسرم، من نغمه سرای دل عاشق پسرم.